سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 13 ژوئن 2026 و 23 خرداد 1405. امروز ابتدا اخبار و بعد میخوام دنباله بحثی رو که راجب سرمایه مالی و مالی شدن اقتصاد امریکا این رو دنبال بکنیم، برای اینکه درس‌های بسیار مهمی توشه و بینندگان عزیز برنامه باید بدونن به چه دلیل این همه تشنج، این همه جنگ، این همه بیخوابی که به ما میدن دلایلش چیه. باید به ریشه ها بریم، باید ریشه ها رو دریابیم، به عمق قضیه بریم. بنابراین ابتدا من اخبار رو و بعدش سرمایه مالی، بخش سوم برنامه اگه برسیم عبارت از اینه که بعد از اینکه من اخبار رو خوندم، عزیزان متوجه خواهند شد که این تفاهم نامه، صلح نامه، این به جایی خواهد رسید؟ خواستهای ایران با خواستهای اسرائیل و امریکا، اسرائیل و امریکا عملا تناقض و تضاد 180 درجه‌ای دارن. منتها حالا به چه دلیل آقای ترامپ پنجشنبه بعد از ظهر، حالا چهارشنبه شب و پنجشنبه شب، این ضد بشرها حمله کردن به منابع آب در منطقه سیریک، بندر عباس، جای دیگه جنوب خلیج فارس، پنجشنبه به همین ترتیب. بعد پنجشنبه بعد از ظهر یه دفعه به اصطلاح تغییر موزه میده و میگه که آره تفاهم نامه داره پیش میره و غیره و غیره، و در نتیجه روز جمعه استاک مارکت سر به آسمان میکشه. برای این که هدف اصلیش اینه. تو کاخ سفید همون روز جمعه صحبت میکرد، میگفت ببین استاک مارکت هر چه وقت که داو جونز 1000 واحد بهش اضافه شده، یعنی 1 تریلیون دلار، ببینید این چه خبر خوشیه. رئیس جمهور امریکا داره راجع به استاک مارکت، به هر حال میخوام اینو عرض کنم که برداشت کلی، حالا من اخبار مال دستگاه های ارتباط جمعی خود ایران رو از چند اصلا، یکی ایرنا دو تا خبر مهم داره، یکی نور نیوز و سایر دستگاه های به اصطلاح مال متعلق به ایران و دولت ایران به زبان انگلیسی، که من اینا رو دنبال میکنم، که واقعا به اصطلاح تناقضات فوق العاده عمیقی بین این دو از نظر و تفاهم نامه. ما میدونیم تا الان حالا پاکستان با اهداف خودش برای درک کردن چیز میگه آره هر لحظه، و آقای عراقچی میگه هیچ وقت ما در تفاهم نامه با دید امریکا و امریکا به این همه نزدیک نبودیم. به هر حال حالا خواهیم دید، ولی نظرم اینه که اینا شرایط ایران رو نخواهند پذیرفت مگر اینکه ایران تسلیم بشه، و ممکنه آقای عراقچی یا آقای قالیباف و ما نمیدونیم چه کسای دیگه دلشون میخواد که تسلیم بشن، ولی برداشت من اینه نه مردم ایران میپذیرن و نه بخش قابل توجهی از هیئت حاکمه، یعنی در درجه اول سپاهیانی که یک چنین فداکاری کردن و الان نگاه میکنن اگه ایران تسلیم بشه این پیروزی بزرگ رو آقای عراقچی و قالیباف میخوان به شکست تبدیل کنن. حالا ببینه، یعنی باید دنبال کرد و در نتیجه میخوام نتیجه گیری بکنم که ایران مسئله داخلیش رو باید حل بکنه. اگر منتظر رفع هر شود که این چیزهایی به اسا که علیه ایران اسرا برپا کردن، تحریم ها بمونه، اقتصادش رو معطل رفع تحریم ها بکنه، روی پای خودش نایسته، التماس بکنه، اون چیزی که روزنامه های اصلاح طلب و جناح روحانی دارن دنبالش و همین امروز که نگاه میکردم، هنوز که هنوزه، راه علاج این ایران اینه که روپای خودش بیسته. در نتیجه من میخوام بخشهایی از مقاله‌ای رو که من 35 سال پیش نوشتم، یعنی 1991، زیر عنوان نگاهی به اقتصاد ایران و پیشنهاداتی در جهت توسعه اقتصادی ایران، این بانک 35 سال پیش نوشته شده، مقاله مفصله در حدود 45-6 صفحه است که فکر میکنم توی mmohit.org باشه، ولی به هر حال میخوام اون بخشی رو که راجع به پیشنهاداتی برای توسعه اقتصاد ایران از امروز شروعش میکنم، امیدوارم که به جایی بتونیم برسیم که واقعا برای اقتصاد ایران چه باید کرد. برای اینکه اگه ما منتظر، ملت ایران اگر منتظر برداشتن تحریما باشن، به نظر من این یه خواب و خیاله. این که این تفاهم نامه واقعا تفاهم به وجود میاره یه خواب و خیاله، مگر اینکه گفتم هیئت حاکمه جدید که رهبر جدیدی به وجود اومده و یه مقدار از سران سپاه تصمیم گرفتن که تسلیم بشن و آقای عراقچی و قالیباف رو هم در واقع مأمور این کار کردن که برن و تسلیم بشن. من فکر نمی کنم مردم اینو بپذیرن. اگر ایران نخواد، حالا اخباری که دنبال میگه، اگه ایران تسلیم کامل نشه، این تفاهم نامه به جایی نمیرسه. بنابراین ابتدا من بدون اینکه وقت تلف بشه، عزیزان میدونن این هفته بسیار پرماجرایی بود. من شروع میکنم از یک شنبه. ما میدونیم که اول ژوئن، یعنی حدود دو هفته پیش، اسرائیل اعلام کرد، مخصوصا اعلام کرد که میخواد به بیروت حمله بکنه و حمله شدید بکنه. ایران بهش اخطار کرد و به امریکا هم اخطار کرد که اگر اسرائیل این کار رو بکنه، ما به اسرائیل حمله میکنیم. و ما میدونیم که اسرائیل به بیروت حمله کرد. در نتیجه روز یک شنبه در واقع هفتم ژوئن، و ایران همون روز در واقع یک شنبه شب به اسرائیل حمله کرد که ما میدونیم اسرائیل حمله متقابل کرد که بخشهایی از کرج، در واقع بخشی از بنباز نزدیک کرج، برای اینکه من اطلاع دارم که به اصطلاح اونجا صدای انفجار شنیده شده، و ایران دیگه پاسخ نداد. بنابراین این یه چیزه که به اصطلاح، برای اینکه حالا صحبت خواهیم کرد که اگر بخواد تفاهم نامه ای امضا بشه، صلحی برقرار بشه، یکی از خواستهای بنیانی ایران عبارت از اینه که این عدم تعرض، این پایان جنگ، باید شامل تمام منطقه بشه، به ویژه در لبنان که عزیزان میدونن خواستای ایران رو در 10 مورد که در واقع اینا رو ترامپ بنیان مذاکرات تازه قرار داد، در 8 آوریل ما میدونیم به این دلیل در واقع آتش بس کرد، ولی واقعا اینا پابند این چیزا میمونن، هیچ وجه من الوجوه نمیتونه. بنابراین این یه اتفاقی که حالا من صحبتهای وزیر جنگ اسرائیل رو که همین دیروز صحبت کرده برای عزیزان میخونم که میگه ما باید استقلال و به اصطلاح آزادی اینو داشته باشیم که هر وقت دلمون خواست به هر جایی، حالا نه تنها در لبنان، در خاک غزه، در کرانه غربی و حتی به ایران حمله بکنیم. بنابراین این روز ارتباطیر ایران موشک به سوی اسرائیل پرتاب میکنه و غیره و غیره. عرض شد که روز سه‌شنبه اسرائیل حملات جدید تازه علیه لبنان آغاز میکنه. منتها اتفاق دیگه‌ای که میفته، عرض شد که در حالی که ترامپ میگوید توافق جدیدی سریعا در راه، بعدش از نیویورک تایمز ترامپ میگوید ایران موجب، حالا عزیزان دقت بکنن برای اینکه جنگ تازه‌ای رو آقا، ترامپ میگوید ایران موجب سقوط یک هلیکوپتر ارتش امریکا شده و تلافی خواهد کرد. این خبر نیویورک تایمزه. ما میدونیم به همین دلیل چهارشنبه شب نیمه های شب به وقت محلی این ضد بشرا حمله میکنن به یک منبع آب در منطقه سیریک که در واقع آب خوردن 20,000 نفر بوده، در گرمای 40 درجه سانتیگراد. به هر حال به اونجا حمله میکنه و بعدش پنجشنبه شب باز هم حمله دیگه میکنه، هم به منطقه به چندین جا در اصلا جنوب خلیج فارس، که بعدش حالا منتها روز همون پنجشنبه، حالا عزیزان دقت بکنن اینایی که من صحبت میکنم اینه که هدف ترامپ فشار از یک سو و بعدش اعلام تفاهم نامه از سوی دیگه برای اینکه بورس سهام رو ببره بالا، درست روز پنجشنبه عصر اینا اعلام میکنه که گفتم روز جمعه به اصطلاح سر به آسمان میکشه بورس سهام. پنجشنبه 11 ژوئن نیویورک تایمز خبر جالبی داره به قلم مگی هابرمن، میگه پرزیدنت ترامپ صحبت تلفنی چند دقیقه با تلفن با تلویزیون فاکس داشته. در این صحبت او دوچاره به رغم تمام تهدیداش دوچاره تردید بوده و از اینجا و از این پس تهدید ایران عرض شد که از این به بعد تهدید میخواد ببینه چه کار میکنه از این به بعد و تا کجا میخواهد ایران را بمبارون بکنه، برای اینکه 2 شب پشت سر هم بمبارون کردیم. او میگوید ترجیح من این است که جزیره خارک را تصرف کنم، اما نمیدانم مردم امریکا تحمل این را خواهند کرد، برای اینکه میدونه اگه خارک رو بگیره چه بر سر سربازای امریکا خواهد اومد. او سپس میافزاید فکر میکنم مردم امریکا ترجیح میدن به خانه برگردیم. ایشان دقت بکنن که 2 شب متوالی ایران رو بمبارون میکنه، پنجشنبه بعد از ظهر، پنجشنبه این عرض روزه که چنین صحبتی با تلویزیون و فاکس میکنه. بعد از ظهرش میگه آره تفاهم نامه داره به جای بسیار نزدیکی میرسه و داریم به تفاهم میرسیم. به هر حال تا اینجاش ما میدونیم نیویورک تایمز عرض شد که همون پنجشنبه میگه که ترامپ پس از دو روز بمباران از حملات بیشتر پا پس میکشه. این پنجشنبه است. ایران اخطار کرده بود که اگر جنگ ادامه یابد، حالا ببینیم چرا پا پس کشیده. ایران اخطار کرده بود که اگر جنگ ادامه یابد و به تأسیسات نفتی حمله شود، به تأسیسات نفتی دیگر کشورهای منطقه خلیج فارس، یعنی عربستان سعودی، امارات، هر شود که حمله خواهد کرد، یا همه نفت صادر کننده. بعد اعلام میکنه ایران یا همین، برای این که الان ما میدونیم محاصره اقتصادی هنوز ایران در واقع تنگه هرمز باز بوده منتها زیر کنترل ایران. این امریکاست که در واقع تنگه هرمز رو بسته با محاصره‌ای که در دریای عمان انجام داده و نمیذاره اونایی که بسا ما میدونیم دو تا از کشتی های هندی رو بهشون حمله کرد این جنایتکارا و چندی نفر از کارکنان بسا هندی چیز رو در دریای عمان که اینا نفت میخواستن به هند ببرن. به هر حال ایران اعلام میکنه یا همه نفت صادر بکنند و یا هیچ کس. بنابراین قالیباف تهدید کرده بود که اگر امریکا به حملات خود ادامه دهد جنگ را به دیگر کشورها خواهد کشید. بنابراین بعدش جمعه 12 ژوئن بلا تکلیفی خطر، این از نیویورک تایمز، بلا تکلیف خطرناک ایران و جهان را میان جنگ و صلح نگه می‌دارد. تنها در عرض 5 روز گذشته امریکا و ایران موشک به هم پرتاب کردند. اسرائیل بمباران را بیروت را بمباران و ایران به اسرائیل حمله کرد، که این جنبندی آنچه که من گفتم که هفته بسیار پرماجرایی بوده. و حوتی‌ها ما میدونیم به جنگ پیوستن. چیز دیگه ای که ایران گفت که اگر این حملات ادامه پیدا بکنه تنگه باب المندب هم بسته خواهد شد، بنابراین عربستان در واقع نخواهد تونست نفت صادر بکنه و بندر فجیره بمباران خواهد شد، در نتیجه امارات نخواهد تونست نفت به از طریق دریای عمان بفرسته. سپس روز پنجشنبه ترامپ از حمله بعدی به ایران پا پس کشید و گفت مذاکرات دارد به موفقیت میرسد، که این 38 بارشه که داره این صحبت رو میکنه. عزیزان میدونن CNN در واقع اینو اعلام کرد، چند روز پیش گفت 37 بار و بعدش گفت 38 بار، و این در حالی است که هیچ یک از دو طرف حاضر نیستن از خواستای خود کوتاه بیاین، و این منطقه رو در حال برزخ نگه میداره. و بعد نیویورک تایمز ادامه میده هرچه این جنگ بیشتر طول بکشد شکاف بین امریکا و اسرائیل بیشتر میشود، که این به نظر من حقیقت نداره، منتها ممکنه در دراز مدت واقعا چه جایی مردم امریکا و هیئت حاکم اینجا در خواهند یافت که اسرائیل یک طوق لعنت به گردنشون و نه یک نعمت. به هر حال حالا من روز شنبه ببینید هر شود که نیویورک تایمز ایران و امریکا پیام‌های متناقضی میدن، در حالی که ترامپ ادعا میکند به توافق نزدیکیم، سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید هیچ چیز به نتیجه نرسیده است. بعد از خبرگزاری ایرنا که مال ایرانه به زبان انگلیسی، ایران کنترل تنگه هرمز را رها نخواهد کرد. مسئله لبنان مطرحه که باید اونجا جنگ جنایتکارانه اسرائیل و نسل کشی عملاً علاوه بر غزه در لبنان هم نسل کشی داره میکنه. مسئله لبنان باید مطرح بشه، مسئله هسته‌ای بعد از آن. پس این یه خبر از ایرنا. یه خبر دیگه، پایان جنگ در تمام جبهه ها باید باشه، از جمله در لبنان. پرونده هسته‌ای بعدن مطرح خوش. تنگه هرمز، اداره تنگه هرمز به دست ایران و عمان خواهد بود، بی آن که به دریافت دستمزد اشاره ای بکنه. هر شبت که دارایی های مسدود شده باید رها آزاد بشن، غرامت جنگ و تحریم ها که ما میدونیم امکان نداره اینا تحریم ها رو بردارن. هر شبت که و خبر دیگه ای، خبری از آرتی، بقایی میگوید ایران از خطوط قرمز خود نخواهد گذشت، سخنگوی وزارت خارجه ایران. بعد خبر دیگه ای از نور نیوز، اینم یه سایت دیگه مال ایران به زبان انگلیسی. یک، مسئله هسته‌ای تا بعد، تنگه هرمز کنترل به دست دیگری نمی افتد، پایان جنگ در تمام جبهه ها، آزادسازی بخشی از دارایی های ایران و جبران خسارت، برداشتن تحریم ها. هر شبت که خبرگزاری فارس، هر شبت که تفاهم نامه نهایی نشده. میخوام در این حال که خواستای امریکا رو میدونیم چی هستن، خواستای ایران حداقل تا امروز صبح. بعدش پرس تیوی، میدونیم که این هم یک سایتیه به اصطلاح بازم به زبان انگلیسی، منتمال ایرانه، پرس تیوی. متن توافقنامه امریکا و ایران به دست پاکستان رسیده تا نهایی شود. عرض شود که، و بعد نیویورک تایمز میگه تفاهم نامه آتش بس نزدیک به توافق است. و البته آقای عراقچی میگوید که توافق هیچگاه این همه به بسیار توافق بین دو تا کشور نزدیک نبوده است. اما عکس العمل هارس چیه؟ دولت اسرائیل. اسرائیل قول میدهد به رغم امکان پیمان صلح با ایران، به طور مستقل عمل خواهد کرد تا از ایران اتمی جلوگیری کند. اسرائیل فرمان آمادگی ارتش برای حمله به ایران می‌دهد، حتی اگر ایران و امریکا به توافقی برسند. این خبر از هارتس مال دیروزه، یا حتی فکر می‌کنم امروز. وزیر جنگشون ببینید چی میگه، کاتس میگوید توانایی آن را داریم که مستقلن دست به عمل زنیم تا از اتمی شدن ایران جلوگیری کنیم. اسرائیل از مناطق تصرف شده در لبنان و سوریه و غزه عقب نخواهد نشست. حالا فاکس نیوز، اورانیوم غنی شده باید نابود شود، ایران هیچگاه بمب اتمی نسازد، هیچگاه. به بازرسان اجازه بازرسی دقیق بدهد، به محور مقاومت که خودش اسمشو میذاره تروریست کمک نکند و تنگه هرمز را باز کند. حالا ببینید ترامپ چی میگه. این مال همون یا پنجشنبه است یا جمعه، به خبرنگارا و یا توی کاخ سفید میگه شرایطی را که ایران به خارج درس داده دروغین و هیچ ربطی به شرایطی که برای آنها توافق شدن ندارن. در حالی که آقای عراقچی میگه که به اسما عملا داریم به توافق میرسیم، ترامپ میگه هیچ، این چیزایی رو که به اسا ایران میگه به هیچ وجه. آنچه میگوین از جمله آنچه این که به توافق رسیدیم هیچ ربطی با واقعیت ندارد. حالا ببینید چه دوباره چه و چندین باره، نه دوباره، این آدم چه توهینی به ملت ایران میکنه. میگه که اینان مردم شرف فروخته ای هستند، dishonorable، که نمیتوان به آنها با آنها معامله کرد. هر شبت که توافق با آنها به معنای معامله با کسی است که نمیتوان به آن اعتماد کرد. هر شبت که بعدش امروز صبح من نگاه می کردم به یکی از به اصطلاح در واقع مصاحبه با آرتی، آقای محمد مرندی داشت در مصاحبه با تلویزیون این تلویزیون هندیه، عذر می خوام، می گوید تقریبا تفاوت 180 درجه با آنچه دارد که ترامپ ادعا می کند. بنابراین تا اینجا من میخواستم به عزیزان عرض بکنم که خبرهای هفته گذشته چی بوده و این توافق و یا تفاهمی که آقای عراقچی راجبش صحبت میکنه چیه و آیا اینا به تفاهم و توافق خواهند رسید یا نه. حداقل بینندگان برنامه، عزیزان، ملت ایران واقعا بدونند که به اصطلاح خواستهای ایران که من در 10 مورد اینا رو توضیح دادم، تعهد به عدم تعرض و در تمام منطقه، ادامه کنترل ایران بر تنگه هرمز، حق خنیزسازی اورانیوم، برداشتن تحریم های اولیه و ثانویه، هر شبت که پرداخت غرامت به ایران، عقب نشینی نیروهای امریکا از منطقه، قطع جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله علیه نیروهای قهرمان لبنان که بعداً در واقع ایران غزه را هم به اون اضافه کرد، برای اینکه ما میدونیم صحبتی به اصطلاح آقای عراقچی با حیه به اصطلاح که یکی از در واقع رهبر به اصطلاح حماس هستش صحبتی با هم دیگه داشتن. بنابراین در این حد میخواستم عزیزان بدونن، برای اینکه خود من عملا دیشب زیاد نتونستم بخوابم که واقعا ایران در این جنگ پیروزی بزرگی به دست آورده و برگهای برنده عظیمی داره. عزیزان به صحبت‌های فرزند جان مرشایمر نگاه بکنن که به دقت دنبال می‌کنه و بسیاری دیگه، و ایران واقعاً می‌تونه امتیازات بزرگی از امریکا بگیره و اگر آقای عراقچی و قالیباف بخوان همینجوری تفاهم نامه‌ای رو که عملاً امتیاز به امریکا بده، به نظر من این یه خیانتی خواهد بود که مردم ایران هیچگاه فراموش نخواهند کرد. بنابراین باید ببینیم. من تا امروز صبح که من خبرها رو دنبال کردم، اینطور که معلومه ایران آنچنان هم به اصطلاح این خبرهایی که از پارس نیوز و عرشبت که پرس تیوی و امثال هم خوندم، اینا در واقع مربوط به دولت ایران هم و همشون میگن که تنگه هرمز در واقع زیر کنترل ایران میمونه، مسئله اتمی در پایان چیز و تحریما باید برداشته بشه و غیره و غیره. به هر حال در این حد میخواستم عزیزان بدونن که در هفته گذشته چی گذشت و بعدش هم الان در چه مرحله‌ای برای این مذاکرات تفاهم نامه یا صلح یا هرچی. نظر خود من اینه که این تفاهم نامه ها که تا الان آقای ترامپ 37 یا 38 بار گفته به جایی نخواهد رسید، یعنی خواستهای ایران با خواستهای امریکا تقریبا تقابل 180 درجه ای داره. امریکا تحریما رو به همین سادگی بر نخواهد داشت، تحمل نخواهد کرد که ایران ارچبت که حق غنی‌سازی داشته باشه، تنگه هرمز رو میخواد که باز بشه، از زیر کنترل ایران بیرون بیا. یعنی در واقع این به چه معناست؟ به معنای اینه که دوباره ناوگان پنجم امریکا تشریف بیاره به بحرین و دوباره خلیج فارس تبدیل به خلیج امریکایی بشه. من قبلا صحبت کردم که تاریخچه یا تاریخ خلیج فارس از قرن 16 و 17 تا سال 1971 چی بوده؟ که انگلیسی ها از اونجا بیرون میرن، یعنی در واقع خلیج فارس توسط انگلیسی ها کنترل می شده. بعدش بعد از گروگانگیری خلیج فارس تبدیل به خلیج امریکایی میشه. برای اینکه به بهانه گروگانگیری ناوگان پنجمش اومد و در بحرین مستقر شد، یعنی خلیج فارس زیر کنترل امریکا اومد. هدف امریکا عبارت از اینه که تمام این صحبتهایی که میکنه که دوباره ناوگان پنجمش بیاد اونجا و دوباره به اصطلاح یارانش در جنوب خلیج فارس به خیر و خوبی به اصطلاح عرض شود که وارد قرارداد ابراهیم بشن و غیره و غیره. بنابراین فکر نمی کنم که این تفاهم نام. حالا چی کار باید کرد؟ اصلاح طلب ها رو اگه روزنامه های همین امروزشون رو عزیزان بخونم که چه رقص و پایکوبی دارن میکنن که تمام این مذاکرات چیز تفاهم نامه امضا میشه و غیره و غیره. هدفشون اینه که ایران، برای اینکه صحبت اصلاح طلب ها، ایران از 2012 تا الان هیچگاه از مذاکره ما میدونیم دست بر نداشته و این آخرین مذاکرات ما میدونیم که چه بر سرش رفته و در آینده نزدیک چه بر سرش خواهد رفت. بنابراین هدف اصلاح طلبا یعنی ستون پنجم امپریالیسم، مسئله شون مذاکره نیست، تسلیم ایرانه. این فراماسیون های وطن فروش میخوان که ایران تسلیم امریکا بشه. آیا ملت ایران میپذیرن با این حمله جنایتکارانه که به کشور ما کردن و ایران تونست در برابر این جنایتکارا وایسه و شکست جانانه به اینها بده؟ شکست خوردن، برای اینکه هدفشون تکه پاره کردن ایران بود، فقط مسئله شون تغییر رژیم نبود. شکست خوردن. حالا آیا کسانی هستن از جمله آقای قالیباف و عراقچی که میخوان این شکست دشمن رو تبدیل به پیروزی و پیروزی ایران رو به شکست تبدیل بکنن؟ من فکر نمی کنم مردم ایران اینو بپذیرن. حالا باید دید که عکس العمل رهبری و عکس العمل در واقع شورای هر شبت که عالی امنیت چه خواهد بود. با این مقدمات چه کار ما باید بکنیم؟ فوق العاده مهمه که آیا ما باید منتظر رفع تحریما، آشتی با امریکا و غیره غیره و غیره بمونیم؟ من مثالهای تاریخی زدم، نمیخوام تکرار بکنم که کشورهایی بودن که زیر تحریم‌های شدید، حتی از این شدیدتر که ما الان هستیم، انقلاب صنعتیشون رو صورت دادن، روی پای خودشون ایستادن. ما باید روی پای خودمون بایستیم. بنابراین با این مقدمات من بحثی رو آغاز کردم که به چه دلیل اینا دست به این جنگ های جنایتکاران رو میزنن و نمیتونن بدون جنگ به زندگیشون، به هستیشون ادامه بدن. عزیزان باید اینو بدونن که اینا بدون جنگ نمیتونن. در نتیجه من گفتم که از نظر تاریخی در هفته و هفته های گذشته باید اینا تکرار و تکرار و تکرار بشه که به چه دلیل بعد از جنگ دوم جهانی و از حین جنگ دوم جهانی اقتصاد امریکا میلیتاریزه شده. آن چیزی که ایزنهاور 1961 راجع به میلیتری اندستریال کامپلکس یا مجتمع نظامی صنعتی صحبت میکنه که من صحبت کردم از زبان نوم چامسکی که در حین جنگ دوم جهانی از سوی وزارت خارجه و شورای عرشبت که چیزای ملی عرشبت که اینه که مجله معروفشون رو بیرون میدن و بسا منتشر میکنن، اینا در مجموع بسا حین جنگ دوم جهانی تصمیم میگیرن که بودجه نظامی امریکا پایین نیاد. که من مثال زدم که بعد از جنگ دوم جهانی چطور شوروی پیشنهاد صلح کرد و اینا نپذیرفتن. بعد از فروپاشی شوروی هم گورباچف هم یلتسین هم پوتین پیشنهاد صلح کردن، نپذیرفتن و در نتیجه ناتو رو بردن تا دروازه مسکو، نه به خاطر دفاع از این کشورها بلکه فروش اسلحه. عزیزان این رو هم باید بدونن که چرا این همه کشورهای اروپای شرقی رو آوردن توی ناتو که 2008 میخواستن اوکراین رو هم بیارن که ما میدونیم این خط قرمز روسیه بود و باعث این جنگ شد که الان روسیه فدراسیون روسیه بسرا در حال جنگ با اوکراینه. به چه دلیل اینا بدون جنگ نمیتونن به زندگی و هستیشون ادامه بدن؟ نه تنها اون، صحبت کردم که از چه موقع به بعد اقتصاد امریکا مالی شده. که من مالی شدن رو تعریف کردم که یعنی چه. پس این عزیزان، من این فرمولی رو که نشون دادم فکر نکنن که یه چیز ساده است. تاریخچه کوتاهی به عزیزان بگم که این فرمول یعنی چه. جان مینارد کینز، اقتصاددان معروف انگلیس، ما میدونیم یه ضد چپ سه آتشه بود. جزوه ای داره Essays in Persuasion، فکر میکنم به ایران به فارسی هم ترجمه شده باشه. توی این جزوه عزیزان اگه بخونن ببینن چه حملاتی به چپ ها میکنن. و به همین دلیل نفرت داشت از اینکه نوشته های مارکس رو بخونه. این پال سویزی بسا در تاریخچه‌اش اینو میگه، اونم از زبان عزیزان میدونن که جان مینارد کینز استاد دانشگاه کمبریج بود، عرض شود که، و جانشینش خانم عرض شود که جونز که پال سویزی باش در ارتباط و بسا تلفنی مرتب با هم دیگه سو. اون داستانی به پالسویسی میگه راجع به همین فرمول، میگه که علارغم این که جان مینارد کینز به شدت نفرت داشت نسبت به چپ ها و مارکس و آثارشو نخونده بود، ولی به طور غیر مستقیم در مطالعه‌ای که میکنه به این فرمول برخورد میکنه و میگه واو، این مارکس درست گفته که در واقع از پول یعنی ام شروع میشه، بعد تولید و بعد پول بیشتر، در حالی که قبلن خودش و سایر بسا سی ام سی یعنی به نوعی از کالا شروع میشه، بعدش این پول و بعد به اصطلاح کالای بیشتر، یه همچین چیزی. ولی به هر حال این فرمول کوچکی نیست، یعنی در واقع میخواستم عرض بکنم که حتی جان مینارد کینز تحت تأثیر و از اون موقع میگه واو، بسا مارکس درست میگفته. حالا موقعی که سرمایه داری مالی میشه، به جای اینکه پول تبدیل به کالا و پول بیشتر بشه، پول پولو میسازه. فوق العاده مهمه. راجع به این قضیه من چند تا کتاب قبلا معرفی کردم که فرزند در 1910 رودولف هیلفردینگ راجع به فایننس کپیتال چندین بار اینجا معرفی کردم، نمیخوام وقت برنامه دوباره گرفته بشه. بنابراین هیلفردینگ، چند کلمه راجع به خود رودولف هیلفردینگ به عزیزان عرض بکنم. رودولف هیلفردینگ ما میدونیم از دانشکده پزشکی وین فارغ التحصیل میشه و در جنگ اول جهانی به عنوان پزشک در واقع در جنگ، ولی بعدش مطالعات به اسلام مستقلش رو آغاز میکنه و تبدیل به سراب اقتصاددان و یا از تئوریسین های درجه اول حزب سوسیال دموکرات اتریش میشه. بعدش بعد از جنگ ما میدونیم که یعنی بعد از جنگ اول جهانی، موقعی که به سراب دولت وایمار که سوسیال به اصطلاح سوسیال دموکرات ها بر سر کار میان، وزیر دارایی آلمان میشه. بنابراین لازم دونستن این که رودولف هیلفردینگ توی بعد از رودولف هیلفردینگ که راجب سرمایه های مالی، این راجب آلمان صحبت میکنه که چطور سرمایه ها مالی میشه. بعدش ما میدونیم 1913 کتاب Accumulation of Capital مال عرشبت که روزا لوکزامبورگ بیرون میاد، که باز من اینجا معرفیش کردم و فکر میکنم به فارسی هم ترجمه شده. در واقع بعدش ما میدونیم 1916 کتاب امپریالیسم لنین بیرون میاد که مقدار زیادی از کتاب رودولف هیلفردینگ استفاده میکنه برای نوشتن کتاب امپریالیسمش، یعنی انقدر کتاب پرمغز و واقعا تحقیقات عظیمی رودولف هیلفردینگ کرده. ولی فقط اون نیست، در واقع من کتاب دیگه ای رو اینجا من معرفی کردم، مجموعه مقالاتی، اینجا من 5 تا کتاب معرفی کردم که مجموعه مقالات هری مکداف و هر شود که پال سویزیه. این کتابش، این یکی هر شود که Stagnation یعنی سکون اقتصادی and Financial Explosion و انفجار مالی، این 1985 نوشته شده، این مقاله فوق العاده پر اهمیتی که پال سویزی نوشته که اونجا توضیح میده در واقع بسا چطور سرمایه داری مالی میشه، یعنی پول میسازه، که در واقع در درجه اول بانک های تجاری هم بلکه بانک های سرمایه گذاری، بانک های به اصطلاح که مثل بلک راک، بلک استون، جی‌پی مورگن، نه جی‌پی مورگن چیز بانک چیزیه، مثلا تجاریه، که من توضیح دادم که برای اینکه این اکسپلوژن یعنی انفجار مالی به وجود میاد چطور آقای رابرت روبین یعنی تسهیل بکنه. آقای رابرت روبین عرض شود که بیل کلینتون و همسرش رو، خانم هیلری کلینتون رو، از آرکانساس میاره و رئیس جمهورش میکنه، عملا رئیس جمهورش میکنه. و یکی از کارا و یا خدمتی که در واقع کلینتون به رابرت روبین و به استاک مارکت و به بازار مالی نیویورک میکنه عبارت از اینه که قانون گلاس ستیگل که در زمان عرشبت که روزولت، فرانکلین روزولت، برای برای این که طبق این قانون سرمایه های به حساب بانک های تجاری کارشون اینه که به مردم اعتبار و به حساب وام بدن و نه اینکه وارد معاملات ریسکدار بشن، این قانون رو ور میداره. قانون رو آقای کلینتون ور میداره و این خدمت رو به اربابش که رابرت روبین از سرمایه‌دارای بزرگ سیتی بانک و هر شبت گلدمن ساکس از مثلا در واقع. بنابراین اکسپلوژن در واقع، اگه عزیزان، من موقعی که سفر دوم به امریکا برگشتم تازه ریگان بر سر کار اومده بود و بعدش در زمان ریگان تمام این قوانین از پیش پای اقتصاد امریکا که در زمان در واقع نیو دیل به وجود اومده بودن به فرانکلین روزولت اینا رو به وجود آورده بود که کنترل بکنه این بانک های تجاری رو، تمام اینا رو در واقع قدم به قدم آقای رونالد ریگان از پیش پای سرمایه ها برداشت و ما میدونیم سرمایه های و بعدش بودجه به اصطلاح نظامی رو که قبلش حدود 1 میلیارد دلار بود به 4 میلیارد رسون، که الان ما میدونیم هر شود که عذر میخوام چیز رو، قرض دولت امریکا رو که بیشترش به حساب خرج چیزهای نظامی میشه، اون چیزی که الان 38 تریلیون دلاره فرضاً در زمان هر شود که جیمی کارتر کمتر از 1 تریلیون دلار بوده، در زمان ریگان به 4 تریلیون دلار میرسه، الان به 38 تریلیون دلار رسیده. موقعی که ما صحبت از حباب میکنیم عزیزان باید بدونن که هر کدوم از اینا چه عواقب و چه پیامدهایی داره. به هر حال تا اینجا من میخواستم حالا این جلسه امیدوارم برسیم ببینیم که الان که سرمایه ها نظامی و مالی شده روبنای سیاسی این چیه. من در جلسات قبل بیش از یک بار نسبتاً مفصلی از رودولف هیلفردینگ و سرمایه مالی رودولف هیلفردینگ اینجا آوردم که میخوام امروز با عزیزان مطرحش بکنم، بخونم و ببینن اون کسی که در کاخ سفید نشسته داستانش چیه. ویژگی سیاسی سرمایه مالی. ایدئولوژی سرمایه مالی به کلی مخالف لیبرالیسمه. منظور از لیبرالیسم که آزادی خواهی، که ما بدینیم این مال دوران رقابتیه، آزادی سرمایه است. قبلا من راجع به این چیزا صحبت کردم که موقعی که صحبت از لیبرالیسم میکنن آزادی انسان نیست، آزادی سرمایه است. ولی سرمایه مالی اینو هم نمیپذیره. سرمایه مالی خواهان آزادی نیست بلکه خواهان سلطه است. عزیزان دقت بکنن که از زمانی که این آخرین هر شود که رئیس جمهور اومده بر سر کار، خواهان سلطه است. سرمایه مالی حتی به آزادی افراد سرمایه دار وقعی نمی نهد، بلکه خواهان تابعیت آنهاست. سرمایه مالی از آنارشی و یا بی‌نظمی رقابت نفرت دارد و خواهان نظم و سازماندهی است و خواهان نظم و سازمانیابی است. گرچه اما برای برقراری رقابت در سطحی باز هم بالاتر اما برای دستیابی به این اهداف چه کار باید بکن؟ سرمایه مالی به دولت از نظر سیاسی چنان قدرتمندی نیاز دارد که در سیاست‌های تجاریش توجهی به منافع متضاد دیگر کشورها نداشته باشد. عزیزان به یاد بیارند که در ماه آوریل سال گذشته چه تعرفه‌هایی گذاشت و چطور حتی با ژاپن، با کره جنوبی، با آلمان درگیری پیدا کرد. در سیاست تجاریش توجهی به منافع متضاد دیگر کشورها نداره. دولت چنان قدرتمندی که احترام و تمکین به منافع سرمایه‌های مالیش رو تضمین بکنه و با استفاده از قدرت سیاسیش قراردادها و موافقتنامه‌های پرسودی به دولت‌های ضعیف‌تر تحمیل بکنه. شما ببینید در عرشبت که اینجایی که حمله کرد، عرشبت که و رئیس جمهورش رو دستگیر کرد، به آورد به چیز، دقت عزیزان دقت بکنن اینا رو که این 1910 نوشته شده در مورد آلمان. دقیقا عزیزان ببینن چطور مصداق پیدا میکنه راجع به امروز امریکا. دولتی که بتواند در هر گوشه ای از جهان دخالت کند، کانادا رو بگه که چیز عرشبت که ایالت 51 امریکاست، گرینلند رو بگیره و تمامی جهان را به فضا و محلی برای سرمایه گذاری سرمایه های مالی بکنه و بالاخره سرمایه مالی به چنان دولت قدرتمندی نیاز داره که سیاستی توسعه طلبانه در پیش گرفته و مناطق نفوذ تازه‌ای به دست بیاورد. بعد من عرشبت که سیاست‌های توسعه طلبانه سرمایه مالی کل جهان بینیه. حالا ببینید از نظر ایدئولوژیک چه ایدئولوژی داره. سیاست توسعه طلبانه سرمایه مالی کل جهان بینی بورژوایی را زیر رو می کند و از صلح جویی و بشر دوستی به کلی دور می کند. بورژوازی پیشین، ما می دونیم بورژوازی زمان رقابتی، در زمان هگل، در زمان کانت، طرفدار تجارت آزاد بود. تجارت آزاد نه تنها به عنوان بهترین سیاست اقتصادی، بلکه به عنوان آغاز دورانی صلح. کانت، امانوئل کانت، صلح جاودانی میگه برقرار میشه بعد از اینکه کتاب هر چود که مال آدم اسمیت رو میخونه، میگه صلح جاودانی به وجود میاد، که البته بعدش هگل بهش میگه اینطور نیست، تضاد بین کار و سرمایه وجود داره و این تضادها داره رشد میکنه. منتها هگل میگه که دولت میاد و میانجی بین هر چود که سرمایه دارا و کارگرا میشه، دولت یک میانجیه، که در واقع مارکس بعدش یقه هر دوشون رو میگیره و بهشون میگه که دولت، جناب آقای هگل، دولت میانجی نیست، طرف یک طرف رو میگیره، طرف سرمایه رو، طرف سرمایه دارا رو میگیره و وظیفش سرکوب کارگراست. سرمایه مالی مدت‌های طولانی است که این فکر را به دور ریخته، صلح جاودانی و عرشبت که و غیره و غیره. او هیچ باوری به همسازی و هماهنگی منافع سرمایه داران در کشورهای دیگه منظورش و خود نمیبین و خوب میداند که رقابت به طور فزایندهی به مبارزه و جنگ قدرت سیاسی تبدیل شده است. ایدئال یا آرزوی صلح مال کانت جلای خود را از دست داده و به جای انسان دوستی عظمت طلبی و قدرت طلبی حکومتی رو دنبال میکنه. دولت مدرن به عنوان تحقق آرزوی وحدت مل، در حالی که دولت مدرن ما میدونیم در قرارداد وستفالی که 1648 برای اولین بار بعد از جنگ‌های 30 ساله در اروپا کنفرانس وستفالی تشکیل میشه در 1648 و کشورها در واقع حاکمیت کشورها در اروپا برقرار، یه فرانسه‌ای به وجود میاد، یه ایتالیایی به وجود میاد، یه انگلیس که قبلا بوده و غیره و غیره. بنابراین ایجاد ایده ملی طبق قانون اساسی حدود طبیعی کشور بر پایه ایجاد ملت را به وجود میاره، به این دلیل حق دیگر ملل رو به عنوان دولت‌های مستقل به رسمیت میشناسه. بورژوازی تمام به اصطلاح هارت و پورتایی که میکنه اینه، سرمایه مالی کنار میزنه اینا رو. برای دولت‌ها و کشورهای دیگه شما ببینید فرضاً برخورد ترامپ به ایران، به ونزوئلا، به کولومبیا، به حتی کانادا، به دانمارک چیه؟ مطلقاً به اصطلاح توجهی نداره، فقط سلطه جوییه و از این رو دیگر کشورها رو با مرزهای طبیعی به اصطلاح بورژوازی به رسمیت میشه. اکنون به این فکر تبدیل شده که یک ملت خود را برتر از دیگر ملت‌ها بداند، که یک ملت خود را بالاتر از ملت‌های دیگر، برتری طلبی نژادی، نژاد پرستی. عزیزان به یاد بیارن که مادلین آلبرایت، این آدم فاشیست، چی میگفت؟ میگفت که امریکا یک کشور اکسپشنال، استثنائیه، که حق داره هر کالی درش میخواد بکنه. برتری طلبی. عزیزان ببینن گردانندگان اسرائیل چه ایدئولوژی دارن. شیوه تفکر کنونی عبارت از این است که یک کشور بر کل جهان تسلط پیدا بکنه. چنین ایده‌ای به همان اندازه محدودیت ناپذیره که حرص و آز سرمایه دار برای کسب سود، که ما میدونیم کسب سود حد و مرز نمیشناسه، حد و مرزش آسمانه، در حالی که کره زمین و مواد کره زمین محدوده. نظام سرمایه‌داری مجبور به مرزهای نهاییش برسه و بشریت رو به طرف زمستان اتمی ببره، مگر اینکه فکری بکنه، فکری برای محیط زیست بکنه، فکری برای جامعه بکنه، یک وضعیت انسانی به وجود بیاره که اصلا در تصور اینا نمی گنجه. سرمایه کشور گشای تمام جهان می شود و هر کشوری را که تسخیر می کند مرزهای جدیدی به وجود می آورد که باید از آن هم بگذره. این تلاش ها به یک الزام و ضرورت اقتصادی بدل می شود، چرا که هر شکستی در این سیاست ها سود سرمایه و قابلیت رقابت سرمایه مالی را کمتر می کند. گرچه کل این فعالیت ها پایه اقتصادی دارند، به خاطر تسلط بر دیگران و بورس سهام، اما نیاز به توجیه ایدئولوژیک دارند. از اینجا به بعد فاشیسم رو توضیح میده که چرا روبنای سرمایه مالی فاشیسمه، نژاد پرستیه. اما نیاز به توجیه ایدئولوژیک داره تسلط بر کشورهای دیگه. آنها با مسخ ایده ملی برای دیگر ملت‌ها حق تعیین سرنوشت و استقلال قائل نیستن. شما ببینید ترامپ راجع به ایران چی میگه؟ میگه من باید رهبر رو تعیین بکنم، رهبر نوکر منه و باور به دموکراسی و برابری و برابری همه اعضای جامعه بشر را کنار میذاره، مدت هاست کنار گذاشت. به جای آن امتیاز انحصاری اقتصادی به صورت موقعیت برتر یک کشور به عنوان ملت برگزیده ظاهر می شود. ملت برگزیده. هیلفردینگ راجب عملا آلمان اون روز، روزا لوکزامبورگ به همین ترتیب، و بعد ما می‌بینیم هیتلر چطور بر سر کار اومد با همین فکرها. ماین کامف، نبردمن، کتاب نبردمنش در ایران کلی فروش داشته. از اونجا که سلطه بر دیگر کشورها از طریق زور به دست می آید، یعنی از طریق کاملا طبیعی از دیدگاه دولت سلطه‌گر، کاملا میگه این طبیعیه و چنین سلطه‌گری به خاطر چطور به خودشون حق میده؟ چنین سلطه‌گری به خاطر داشتن ویژگی طبیعی، یعنی از نظر ژنتیک. به عزیزان من گفتم، من سال 80 و دهه 80 که تو دانشگاه در واقع بیمارستانه وابسته به هاروارد، در واقع میلیاردها دلار صرف این شد که آزمایشگاه تو دانشگاه هاروارد به وجود بیارن برای اینکه راجع به ژن‌ها مطالعه بکنن، که بعدن البته اختراع و ابداعات بسیار زیادی، ولی میخواستن ثابت بکنن که واقعا امریکا یعنی سفیدا یک نژاد برتر. هدفشون این بود که این در واقع ادامه تحقیقاتی بود که هیتلر شروع کرده بود. بنابراین چنین سلطه‌گری به خاطر داشتن ویژگی‌های طبیعی، یعنی ژنتیک، یعنی هر چقدر که دی ان ای و آر ان ای و اوست، یعنی در اثر ویژگی نژادی اوست. از اینجاست که ایدئولوژی نژادپرستی در پوشش علوم طبیعی، در پوشش علوم طبیعی با کار کردن روی به اساس ژن‌ها، که چیزی نیست جز توجیه شهوت سرمایه مالی برای قدرت، شهوتی که از این طریق به عنوان پدیده‌ای با خصوصیت و ضرورت طبیعی کاملا، که به نظر من اگه به نوشته‌های اصلاح طلبا و فرضاً سلطنت که کاملا این طبیعیه که امریکا تسلط بر بقیه جهان، یعنی فول سپکتروم دامیننس، در واقع اعتقاد به این دارم که فول سپکتروم دامیننس رو کی نوشته؟ آقای پال ولفویز، که یه صهیونیسته، و به همین ترتیب اسرائیل اعتقادش بر اینه که حق طبیعیشه که بر تمام کشورها و شیخ نشینهای به اصطلاح کشورهای منطقه تسلط داشته باشه. در در حالی که چنین ایدئالی در مورد سیاست بین المللی به نظر میرسد که کل آحاد کشورها را فرا میگیرد، اما در سیاست داخلی با تأکید بر تحمیل دیدگاه هیئت حاکمه، حالا ببینید در داخل وقت جور دیگه ای عمل میکنه، در برابر طبقه کارگر دگرگون میشود. به طور همزمان با افزایش قدرت طبقه کارگر، تلاش سرمایه برای افزایش و تشدید قدرت دولت به عنوان ستونی در برابر کارگران نیست. بدین سان ایدئولوژی امپریالیسم روی خرابه های ایدئالهای لیبرالی گذاشته شده که امپریالیسم آنها را به مسخره میگیره، لیبرالیسم و از این صحبت ها را. در دنیای سخت مبارزات امپریالیستی که برتری نظامی و اسلحه حرف اول را میزند، حتی اون موقع ملیتری اینداستریال کامپلکس مال هم ویلهلم و بعدش هم هیتلر، باور داشتن به هماهنگی منافع چه تخیل توخالی است، چه تخیل بی‌معنایی است. موزه حاکمیت صلح دائمی که کانت راجبش صحبت میکنه و رعایت قوانین بین المللی، قوانین بین المللی، سازمان ملل، شورای امنیت، در جایی که فقط زور و برقراری قدرت سرنوشت مردم را تعیین میکنن. چه احمقانه است دفاع از گسترش حاکمیت و قانون. من نقل قول از مادر بزرگم کردم، قانون شو من قین شو. در درون هر کشور و میان کشورها، چرا که این تخیل انسانگرا بر سر راه فعالیت سرمایه اختلال ایجاد خواهد کرد. هر نوع انسانیتی، هر نوع صلحی بر سر راه فعالیت سرمایه اختلال ایجاد میکنه و کارگران رو به یک مشکل تبدیل میکنه که دیگر نمیتوان از آنها کار بردگی کشید. این میخواستم اینو عزیزان بدونن که رابطه امریکا به این تفاهم نامه که آقای عراقچی و اصلاح طلبا کشت و مردشن تحت چه شرایطی صورت میگیره و آیا اینا حقی به ایران میدن، حقی به دانمارک میدن، حقی به کانادا میدن، فقط زور تعیین میکنه. بنابراین چه کار باید کرد؟ نظرم اینه که ایران باید بر پای خودش بایسته، منتظر رفع تحریمان نشینه، دست رد به سینه این اصلاح طلبای وطن فروش و اجنبی پرست بزنه که این همه صحبت از مذاکره برای برداشتن، یعنی در واقع از یک طرف دزدها و غارتگرا و قاچاقچیا و محتکرین کاملا آزادن در ایران و فساد تا خرخره و خود اینها و بخشی از اصولگرا هم این اولیگارشی رو به وجود آوردن، از طرف دیگه میگن تمام اینا نتیجه تحریم ها هستن که ما باید تسلیم امریکا بشیم که تحریم ها برداشته بشه. تئوریشون اینه. عزیزان اگه فکر بکنن. بنابراین ایران باید بر پای خودش بایسته. بنابراین چه کار باید بکنه؟ من توی این مقاله‌ای که عرض همین 35 سال نگاهی به اقتصاد ایران و پیشنهاداتی در جهت توسعه اقتصادی ایران، میخوام پیشنهاداتی که برای توسعه اقتصادی هست برای عزیزان، این هفته نمیرسیم ولی هفته و هفته های آینده اینا رو باز میکنم که از نظر اقتصادی ما چه کار باید بکنیم که اسیر این تحریم ها نباشیم. عزیزان میدونن که فرضاً کشورهای دیگه و در زمانهای دیگه اون موقع بسیار قطبهای قدرتمند دیگه‌ای وجود نداشتن مثل چین و مثل روسیه که اینا کاملا میتونن به ایران کمک بکنن. هم بریکس وجود داره، هم پیمان شانگهای وجود داره، هم پیمانهای دیگه‌ای که بسیار برای آسیای مرکزی بسیار تدوین شده که با کشورهای همسایه، یعنی از نظر اقتصادی لزومی نداره ایران منتظر تحریما که اینا برداشته نخواهند شد، مگر اینکه گفتم ایران تسلیم بلا شرط امریکا بشه که بازم ولکن نیستن، برای اینکه هدفشون تکه پاره کردن ایرانه. در مورد چنین پیشنهاداتی برای توسعه اقتصاد ایران که فقط خطوط کلی یک سیاست اقتصادی را بیان می کند، بدون تردید می تواند عقاید مختلفی وجود داشته باشد و سالم ترین راه رسیدن به عملی ترین و علمی ترین راه عبارت از برخورد عقاید در این زمین است. آنچه در اینجا یعنی تو این مقاله ارائه می شود در اصول کلی خود خطوطی را دنبال می کند که در مقالات دکتر ابراهیم رزاقی یه زمانی اطلاعات مجله بسیار جالبی اطلاعات سیاسی اقتصادی داشت که خود من یکی از مقالات من هم چاپ کرد. دکتر ابراهیم رزاقی در شماره های 24، 25، 26 و 27 مجله اقتصادی سیاسی تحت عنوان بازسازی و توسعه اقتصادی ایران ارائه شده است. بیشتر مطالب رو از اونجا گرفتم که به نظر من مقالات درجه در ایران ما اقتصاد دونای درجه یک داریم. هیئت حاکمه فاسده. شما ببینید چرا همین پزشکیان چرا از دکتر راخفر استفاده نمی کنه برای وزارت اقتصاد؟ چرا از فرشاد مؤمنی استفاده نمی کنه برای ریاست بانک مرکزی؟ و از دو نفر وطن فروش تا خرخر وطن فروش استفاده کرده، همتی و اون یکی شیکاگو بوی مدنی زاده. فساد در دولته، وگرنه ایران میتونه روی پای خودش بایسته. به نظر این جانب پیشنهادات ایشان یکی از جامع ترین و عملی ترین راه های توسعه اقتصادی ایران است و مطالعه اون فوق العاده مفید خواهد بود. یک، اهداف. هدفها چی باید باشه؟ هدفهای اساسی توسعه اقتصادی در کشوری مثل ایران در جهت بیرون آمدن از چنبره وابستگی و عقب ماندگی باید به سه گروه تقسیم بشن که چطور ما میتونیم خودمونو نجات بدیم. اول، هدف عاجل و کوتاه مدت. دوم، هدف میان مدت. سوم، هدف دراز مدت. هدف عاجل و کوتاه مدت، اگر قبول داشته باشیم، اینجا ما وارد یه بحث عملا میشه گفت فلسفی، حالا هرچی اسمشو بذاریم، که در جمهوری اسلامی رعایت نشد از ابتدا. اگر قبول داشته باشیم که انسان‌ها بخش تعیین کننده نیروهای مولده در هر جامعه هستند، بنابراین اگر بخواهیم امکانات یک کشور را در جهت رشد بسیج دهیم، اولین عاملی را که در نظر می‌گیریم عبارت از نیروی انسانیه. دو چیز بشریت رو نگه می‌داره: طبیعت و انسان. سرمایه داری دشمن هر دوه. در یه مرحله لازم بوده، ترقی خواه بوده و درست بوده، ولی من توضیح دادم که چطور رو به تباهی و به طرف فاشیسم میره. وگرنه اولش هم لازم بوده که خود مارکس فرضاً توی به اصطلاح هم توی مانیفست و هم جلد اوله کلی تعریف میکنه از سرمایه‌داری رقابتی، ابداعات، اختراعات، نوآوری‌ها، ولی پیش بینی میکنه که این به طرف تباهی میره مگر اینکه یه سیستم انسانی میاد و جاشو بگیره. بنابراین نیروی انسانی، بسیج نیروهای مردم، بسیج نیروهای مردم اولین و مهمترین عامل در این زمینه است. از ابتدای انقلاب که 90% از مردم پشت خمینی بودن، خمینی چه کار کرد؟ بسیج کرد یا تفرقه انداخت؟ ریشه میره اونجا. اگر به طور مثال شرایط انقلابی ایران در سال 57 و اول سال 58 رو در نظر بگیریم، ملاحظه میکنیم که سرزندگی، خلاقیت و روحیه همکاری مردم در این دوره کوتاه به حدی بود که به راستی میشد هر مانعی رو از جلوی راه برداشت. ده ها هزار نفر پی اچ دی، فوق لیسانس، از خارج تحصیلشون رو ور کردن اومدن. خمینی چه بر سرشون برد؟ بعد 4-5 هزار تا رو اعدام کرد و هر مشکلی رو حل کرد. اگر ما بسیج و به انسانها برسیم به جای اینکه یه مشت بازاری رو به قدرت برسونیم، اگر بسیج توده‌ای و اثرات آن را در فعالیت‌های آن زمان به یاد آوریم، می‌بینیم که چگونه توزیع مایحتاج مردم در ماه‌های اول انقلاب در عین کمبودهای شدید به راحتی و با کارایی فوق‌العاده صورت می‌گرفت، حتی در زمان جنگ ایران و عراق. نمی‌خوام حالا وارد جنگ و دلایلش که چطور به مدت 8 سال کشور ما رو به تخریب کشون. من اینکه بعضی ها حالا نمیخوام، و اینا انسان های شریفی هم هستن، قبول ندارن که کی خواهان جنگ ایران و عراق بود و چطور موساد و CIA میخواستن که این جنگ ادامه پیدا بکنه و ایران ادامه داد، یا تأمین خوراک و بعدش من میگم که تأمین خوراک و نوشیدنی برای 3-4 میلیون عزیزان سال 57 و تظاهرات میلیونی رو بیا. من همیشه فکر میکردم این میلیون ها انسان که اومدن توی خیابون از اون میدون تا این میدون، اینا تشنشون میشه، گرسنشون میشه، کی اینا رو تأمین میکنه؟ عزیزان باید به یاد بیارن اونایی که در زمان انقلاب شیلنگ آب بیرون، درهای در خونه ها باز، حلوا و شیرینی و غذا و ساندویچ برای این میلیون ها انسان. این انقلاب مردمی، یکی از مردمی ترین انقلابات قرن 20 بود. حال اگر همین روحیه ماها و سالهای اول انقلاب به جای اینکه در جهت تخریب به کار رفته بود، در جهت سازندگی سوق داده می شد، چه معجزاتی که نمی توانست بیافریند. عزیزانی من داشتم که در اداره ثبت اختراعات کار می کردن. در ابتدای انقلاب مثل یه لونه زنبور، میگفتن مثل لونه زنبوره، ابداعات، اختراعات، نوآوری ها با چه شور و شوقی. هاشمی رفسنجانی چی کار کرد؟ دروازه ها رو باز کرد، حتی صنایعی رو که از زمان شاه مونده بودم نابود کرد. این آدم خیانتکار وطن فروش. این فقط نمونه ای از تأثیر عامل انسانی و برندیختن روحیه سازندگی در یک جامعه است. در انقلابات دیگه هم همینجوری بوده. با بررسی روحیه بالای مردم در دوران انقلاب در کشورهای دیگر و فائق شدن بر مشکلاتی که به نظر غیر قابل حل می آمد، عزیزان باید تاریخ انقلاب چین رو بخونن. کوه‌ها رو شکافتن، رودخانه ها رو با دستشون کنترل کردن، یکی یکی سنگ از کوه کندن و جلوی بسا سیل رو گرفتن. با بررسی روحیه بالای مردم در دوره انقلاب در کشورهای دیگر و فائق شدن بر مشکلاتی که به نظر غیر قابل حل می آمدن، چنین می توان نتیجه گرفت که بسیج مردم یکی از عوامل اساسی موفقیت در رشد و توسعه اقتصاد. بدون بسیج مردم نمی تونید. اگه بین مردم تفرقه بندازی، خودی و غیر خودی، نخودی و غیر نخودی، در واقع در چنین وضعی عامل سیاسی تبدیل به عامل اقتصادی میشه. موقعی که شما بسیج بکنی، بسیج یک عامل اقتصادیه که شما طرف مردم رو بگیری، نه اینکه تفرقه بندازی. درست به همون ترتیب که عکس آن صادق است که در ایران عکس آن صادق شد. البته در زمان جنگ ایران و عراق مردم به همدیگه پیوستن، هر شبت که در زمان بویژه در واقع میرحسین موسوی، به نظر من، حالا بعضی ها به اصطلاح میگن نئولیبرال شده، خب بعدش رژیم با حبس خانگیش انداختش به دامان نئولیبرال ها. همینطور که مجاهدین، من باشون زندان بودم، اومدن و با پدر بزرگ یعنی خمینی بیعت کردن. چطور همین رژیم و همین خمینی انداختنشون به دامان هم عراق، هم CIA، هم اسرائیل. تفرقه انداختن، اعدام، سرکوب، نتایجش اینه. یعنی باید به ریشه های وضع کنونی ایران بریم. حالا دشمن اومده دوباره مردم رو دور پرچم بسیج کرده. ببینیم این آقای مجتبی میتونه از این بسیج مردم این چیز بکنه یا خودش رو تسلیم امپریالیسم میکنه. ما که نمیتونیم مجتبی داره چی کار میکنه. امیدواریم که از این بسیج مجددی که توسط دشمن صورت گرفته، عدو اگر شود سبب خیر، این تجاوزگران ضد بشر که میخواستن ایران رو تکه پاره بکنن، مردم رو متحد کردن. یکی از عوامل فوق العاده خوبی که به وجود، برای اینکه در بین مردم تفرقه افتاده بود توسط جمهوری اسلامی که نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. در صحبتهای سالهای پیشم گفتم که چه کسانی باعث و بانی که خود منو چطور بگذاریم، چه بر سر خود من و خانوادم آوردم. میلیون ها انسان رو یا کشتن یا به خارج فرستادن. بهترین استعدادها رو. حال اگر هدف اساسی توسعه برآوردن اساسی ترین احتیاجات تودیع مردم قرار گیرد، آنگاه این انسان ها با برانگیخته شدن روحیه کوشش و خلاقیتشون براستی قادر خواهند بود هر مشکلی را از جلوی پای خود بردارند. در تمام سراسر جهان در انقلابات نشون داده شده تأمین اساسی ترین احتیاجات مردم، یعنی خرید، یعنی خوراک کافی، پوشاک کافی، مسکن و تحصیل و تأمین بهداشت و بهزیستی مردم، تمام اینا توی ماده 43 و 44 اومده برای فریب مردم. بعدش ما میدونیم که کی اصل 44 و 43 رو برداشت به اقتصاد رو به روز امروز رسون، یعنی نه دخالت دولت، نه تعاونی، فقط خصوصی. این به اصطلاح مسکن و تحصیل و تأمین بهداشت و بهزیستی مردم نه تنها در مراحل اولیه روحیه خلاقیت و سخت کوشی را در اکثریت مردم برمی انگیزد، بلکه با ظاهر شدن آثار مفید آن هم وضع سلامتی و هم دانش آنها ارتقا پیدا می کنه. عالی ترین نوع ثروت و سرمایه مردمی سالم و آموزش دیده را به وجود میاره. ثروت واقعی. حالا همینجا یه اشاره‌ای بکنم. بعضیا میگن تو که داری میگی امریکا به طرف افول میره، چی داری میگی؟ حرفا چیه؟ ببین چطور به اصطلاح اومد حمله کرد، ونزوئلا رو گرفت، تا تا تا. اینا نمیدونن که در امریکا چی داره میگذره و ترامپ چه بر سر امریکا داره میاره. از یک طرف، یعنی هم آموزش و هم بهداشت مردم و هم محیط زیست رو چنان ضرباتی داره وارد میاره که در نسل‌های آینده دیده خواهد شد. این یک. در چین وقت ببینیم برای سلامت مردم، برای آموزش مردم، برای اختراعات، برای ابداعات چی کار دارن میکنن. اینا دیگه جلو چشممونه و مردم ما و حکومت ما، اگه حکومت واقعا ما باشه، باید از اینا درس بگیرن. فقط چشم به ارباب امریکاییشون نداشته باشن که بخوان تسلیم بشن، مثل این عراقچی که میگه ما هیچ وقت به این اندازه نزدیک نبودیم به آقای ترامپ. مردم با دیدن آثار ملموس چنین دستاوردهایی به جای اینکه روحیه سالهای اولیه را از دست بدن که از دست دادن، با اعتماد به چنین سیستمی به حمایت خود و کار خلاقه خود ادامه خواهند داد. چه کسی باعث شد که تفرقه اینطور در بین مردم و نیروهای خلاقشون رو مردم از دست بدن؟ اگر چنین هدفی را پیش خود پای خود بگذاریم، بنابراین اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی که در این راستا انجام می‌شود فقط در جهت تحصیل سود نخواهد بود. فقط تئوری های آقای میلتون فریدمن و فردرین هایک نخواهد بود. فقط موسی غنی نژاد نخواهد بود. برای رفع نیاز انسان باید باشه تولید. حالا هستن به اصطلاح اگر زیر کنترل دولت مردمی در چین، من بارها گفتم چین یک کشور سوسیالیستی نیست، بخشن برای اینکه هنوز استثمار انسان از انسان وجود داره، شکاف طبقاتی وجود داره. ولی چرا این پیشرفت ها رو میکنن؟ برای اینکه اون شرایطی رو که من توضیح دادم از نظر سلامت مردم، از نظر عرصه که تشویق کارآفرینان واقعی و نه یه مش دوست، کارآفرینان واقعی زیر نظر یک دولت مردمی و نه یک دولت ضد مردمی مثل هاشمی رفسنجانی یا روحانی و یا حتی پزشکیان، اینا دولت و مردمی نیستن، بلکه هدف تفاوت بنیانی که انگلز راجبش صحبت میکنه عبارت از اینه که تفاوت بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم، در سرمایه‌داری برای کسب سوده، در سوسیالیسم برای رفع نیاز انسانه. آنچه گروه تئوریسین‌های رسمی توسعه در غرب پیشنهاد میکنن تفاوت‌های بنیانی با این هدف داره که ما امروز روز در امریکا داریم میبینیمش. جامعه رو به طرف قهقرا میبره. روزنامه همین امروز نیویورک تایمز و عزیزان بخونن که شکاف طبقاتی الان ایلان ماسک عرض شود که سپیس اکس چیه، اینو اوورد توی به اصطلاح بازار مالی. در روز اول 1 تریلیون دلار سهامش فروش داشته، 1 تریلیون دلار. بعدش هم با این تفاهم نامه 1 تریلیون دلار دیگه به بورس داو جونز اضافه شد. آره، اینا ثروته. همین روزنامه نیویورک تایمز میمیسه که این بالایان 50% پایین توی استاک مارکت نیستن و هر روز بنزین و مواد خوراکی و انواع و اقسام چیزها داره گرونتر میشه و دارن عقب، یعنی شکاف طبقاتی روز به روز عمیق‌تر میشه. انجام این هدف در مدتی کوتاه میتواند کشور را جهشوار جلو برده و به طور کیفی تغییر بده اگه اینا رعایت بشه. پس این هدف اول، کوتاه مدت، از همه به نظر من مهمتره. دوم، هدف میان مدت، یعنی حرکت در جهت از میان بردن شکاف عظیمی است که بین کشورهای پیشرفته و کشوری مثل ایران وجود داره. اگر هدف اول را مقدم بر هر چیز قرار ندهیم، هدف دوم عملی نخواهد بود. فوق العاده مهمه، چرا که فقط وارد کردن در زمان رضا شاه کارخونه قند، کارخونه کبریت‌سازی، کارخونه پنبه پاک‌کنی تو شوشتر، کارخونه پارچه بافی در اصفهان، در اهواز، کلی صنعتی شدن، صنعتی شد. چرا که فقط وارد کردن پیشرفته در این تکنولوژی ها یا کالاهای ساخته شده توسط این تکنولوژی ها در صورت نبود عامل اول، یعنی انسان هایی که به طور هدفدار بسیج شده و در عین حال با دیدن نتایج مثبت آن باز هم با کوششی بیش از پیش خلاقیت خود را بیان، ورود چنین تکنولوژی هایی به جای اینکه بتواند کشور را از چنبره عقب ماندگی به در آورد، زمان رضا شاه و محمد رضا شاه، من موقعی گفتم به اصطلاح صنایع، به اصطلاح عراق، ماشین سازی عراق، من با مهندساش دوست بودم، میگفتن که اگه یه پیچ و مهره چیز بشه باید از خارج وارد بکنیم کارخونه. گفتمش یه بیل و کلنگ صنعتی واقعی میتونید؟ گفت نه، یعنی بر پای خود منظورم. بنابراین ورود چنین تکنولوژی هایی به جای اینکه بتواند کشور را از چنبره عقب ماندگی به در آورد، به دور تسلسل معیوب vicious circle و مریضی که اکنون تمام کشورهای عقب مانده مبتلا هستند خواهد انداخت. به چه دلیل؟ هیچ کدوم از این، حتی امریکا، عزیزان میدونن تیم کوک فکر میکنم مال اپل، رئیس اپل که یکی از اینایی بود که برای افتتاحیه چیز اونجا بود، عزیزان رئیس اپل ترامپ در اومد بهش گفت به چه دلیل تو فلان کامپیوتر اینجا نمیسازی؟ چرا باید چین ساخته بشه؟ بهش گفت جناب آقای ترامپ، یک پیچ بسیار ریز هست که در امریکا نمیتونیم تولید کنیم یا تولید نمیشه، در چین فقط تولید میشه. بنابراین تکنولوژی از بنیان درست میشه و مردم باید عشق و علاقه و انگیزه های پیش برد داشته باشن که اون احتیاج به دولتی داره که شعارش خدمت به خلق باشه و نه خدمت فقط به یه مش دزد، سرمایه‌دار دزد، قاچاقچی و غیره و غیره، یه اولیگارشی. انسان ها در جریان تغییر طبیعت خود را می سازند و فکر و دانش خود را ارتقا می دهند تا انسان ها در فرایند تولید مستقیما شرکت نداشته باشند. برای تولید از اول امکان تسلط آنها بر تکنولوژی امکان پذیر نیست. وقت من تمام این بحث رو ما عرض شود که در هفته آینده و هفته های آینده که چه کار باید بکنیم؟ راه وجود داره. دولت های از زمان هاشمی رفسنجانی به بعد ضد مردمی، دولت خاتمی که این همه من براش عرض شد که رقص و پایکوبی کردم، تبدیل به چی شد؟ اون بود که گذاشت این بانک های خصوصی فعال بشن. بارها و بارها گفتم که من چه امیدی در واقع به آقای خاتمی و چه اشتباه بزرگی بودیم. بنابراین عزیزان، وقت من تمامه. عزیزان میتونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به یوتیوب میره، هم به رامبل، هم اینستاگرام، هم تلگرام و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.